رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. فرستاده پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در امور اوکراین و روسیه گفت که اگر ایالات متحده برای ختم جنگ در اوکراین میان روی کند، احتمال اروپا در میز مذاکرات جای نخواهد داشت. جنگ روسیه در اوکراین از ماه فوریه سال 2022 ادامه دارد. کیت کلوگ روز 15 فوریه در نشست امنیتی میونخن گفت واشنگتن نیت دارد که در هفته های آینده به پیشرفت نظررس نائل شود. کورت والکر فرستاده دونالد ترامپ در مسئله اوکراین در سالهای 2017 و 2019 گفت اظهارات کلوگ بیانگری آن است که اوکراین در سری میز خواهد بود، ولی در مورد آنکه ترامپ با اروپا چگونه رفتار خواهد کرد کمی نامعینی وجود دارد. وزیر کارهای خارجه بریتانیا در همین نشست در میونخن گفت پوتین بجز دیدن تسلیم شوی اوکراین هیچ میلی به مذاکرات نشان نداده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هنگام سخنرانی در میونخن از کشورهای اروپایی دعوت کرد که ارتش مشترک تشکیل کنند. او گفت که اگر آمریکایی ها تصمیم گرفتند که حضور خود را کمتر کنند، این خوب نیست و بسیار خطربار است. پیشتر از این ولادیمیر زلنسکی به معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که اوکراین قبل از هر گونه مذاکرات با روسیه برای پایان دادن به جنگ تقریبا 3 ساله از واشنگتن ضمانت های امنیتی میخواهد. فسب یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه میگوید که از یک حمله احتمالی تروریستی در ولایت پسکوف پیشگیری کرد. حادثه روز 13 فوریه رخ داده است. به روایت مقامات روسیه گمانزدها نقشه داشتند که ایستگاه راه آهن پسکوف را ترک کنند، ولی هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه کردند و کشته شدند. ماموران فسب نام و نسب آنها را نگفته، تنها اشاره کردند که زادگان یکی از کشورهای آسیای مرکزی هستند و پس از ترکاندن ایستگاه راه آهن نقشه فرار به خارج را داشتند. فسب گفته است در پس ترریزی حمله یک سازمان بین المللی تروریستی ایستاده است، اما از هیچ گروه نام نبرده است. این در حالی است که بعضی از مهاجران تاجیک در ولایت پسکوف بر رادیوی آزادی درباره کشته شدن 3 نفر خبر دادند. آنها روز 15 فوریه گفتند که کشته شدگان در طرفخانه یک تاجر با نفوذ تاجیک از شهر پنجکین کار میکردند و بناان به نقل و روایت خدمات فدرالی امنیتی روسیه باور ندارند. حادثه جامعه تاجیکان ولایت پسکوف روسیه را شدیداً نگران کرده است. به مرگ الکسی نوالنی رهبر مخالفان حکومت در روسیه یک سال پر شد. این سیاستمدار 47 ساله روز 16 فوریه سال 2024 در زندان درگذشت. او در محبس در منطقه دورافتاده یمالونینیتس نگهداری می شد. مقامات روسیه مرگ الکسی نوالنی را طبیعی دانستند. همسرش یولیا نوالنی و رهبران بعضی از کشورهای غربی مقامات روسیه و به خصوص پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ نوالنی دانستند. مقامات آمریکا گفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در پی تلاش‌ها برای پایان دادن جنگ در اوکراین یک هیئت دیپلماتی را برای مذاکرات به عربستان سعودی می‌فرستد. به گزارش رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، هدف از سفر هیئت آغاز گفت‌وشنید با اوکراین و روسیه برای ختم جنگ 3 ساله است. بعضی از منصبداران روز 15 فوریه بر رسانه‌های آمریکایی گفتند که در این مذاکرات مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا، مایک والز مشاور امنیت ملی کاخ سفید و استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه شرکت خواهند کرد. به گفته مقامات آمریکایی کیت کلوگ نماینده دونالد ترامپ در امور اوکراین و روسیه در این هیئت نیست. مقامات همچنین تاکید کردند که نقشه شرکت نمایندگان کشورهای همپیمان در این مذاکرات وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 12 فوریه بعد یک تماس تلفنی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعلام کرد که هر دو برای ملاقات در عربستان سعودی راضی شدند. 3 منصبدار بلندپایه آمریکا برای گفت‌وشنید درباره رهایی تعداد از زندانیان سیاسی در عوض سبک‌تر کردن تحریم‌ها به بلاروس رفتند. خبر را نشریه نیویورک تایمز روز 15 فوریه چاپ کرد. به اطلاع منبع، معاون یاوری کاتبی دولتی آمریکا در امور اروپا کریستوفر سمیت و 2 مقام دیگر در مینسک بودند. آنها با رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو و رئیس کمیته امنیت ملی این کشور شرط‌های سازش را بررسی کردند. زمان دقیق سفر آنها و ملاقاتشان با لوکاشنکو مشخص نیست. در هر صورت این ملاقات نخستین الکساندر لوکاشنکو در 5 سال اخیر با مقامات بلندپایه وزارت کارهای خارجه آمریکا بود است. این گزارش بعد از آن نشر شد که کریستوفر سمیت و کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو روز 13 فوریه گفتند که یک شهروند ایالات متحده و 2 محبوس سیاسی از زندان‌های بلاروس آزاد کرده شدند. و به گزارش رسانه های ایران، قاهر رسول زاده سروزیر تاجکستان با سفری رسمی به تهران می رود. این سفر با دعوت محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری ایران صورت می گیرد. جانب تاجکستان هیچ اطلاعی نداده است. خبرگزاری مهر ایران روز 16 فوریه نوشت که رسول زاده در نشست سوم اقتصادی خزر همچون مهمان ویژه اشتراک خواهد کرد. انجمن در روزهای 19 و 20 فوریه در تهران برگزار می شود. شرکت سروزیران روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در این نشست است در نظر است.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان به ارزیابی های سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال که در رده بندی اخیر خود میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داد، راضی نیست. نگاره مقیمی سرداری ریاست مقاومت با کروپسیا در این آژانسی روز 14 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت:
دیگرش این که جمهوری تاجیکستان در موقع 164 قرار دارد معنی نیست که جمهوری فساد زده باشد. خودی تشکیلات ترانسپرنسی اینترنشنال قید کرده است که دولت ها از نگاه اقتصادی اجتماعی، از نگاه فرهنگ و عادت ها تحلیل کرده می شود و این به منطقه ها نیز تاثیر خواهد رساند.
به نظر خانم مقیمی، سازمان شفافیت بین الملل در باره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابراین ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست.
و اگر به دولت های همسویه هم نظر کنیم، خلاف به دولت های همسویه مثال بگیریم، اگر جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، قرقیزستان نظر کنیم، از قرقیزستان 7 منبع، ازبکستان و قزاقستان 9 منبع تحلیل کرده شده است. اما جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ترکمنستان از سه منبع معلومات گرفتند و منبع ها نیز تاثیر می رساند، یعنی اگر منبع نیست معلومات کمتر است.
خبرنگاران از نمایندگان آژانسی پرسیدند که سطح فساد در کشور در کدام زینه است یا تحلیل دارند که وضع را نشان دهد، پاسخ دقیق ندادند. تنها تاکید نمودند که آید به درک افکار جامعه درباره موجودیت کروپسیا با فراگیری 10,000 نفر ماه دکبر سال گذشته پرسش سوسیولوژی را شروع کردند که احتمال ماه اپریل امسال انجام یابد. گفته شد در این پرسش جامعه شهروندی و برخی تشکیلات ها نیز جلب شدند. جامعه شناس مظفر علیموف میگوید پرسش های سوسیولوژی وقتی میتوانند وضع را معلوم کنند که فراگیر با قشرهای گوناگون جامعه باشند.
اگر مثلا ادمای قطاری، من در نظر دارم تمام قشر از نمایندگان قشرهای جامعه هم از این متدولوژی فراگیر باشد، اگر برای خلاصه نزدیکتر آمدن امکان دارد. اما اون چیزی که من هم امروز خواندم، به نظرم نیست سال پیشتر قریب که تغییرات جزئی نیست، فقط بعضی سازمان تشکلات های دولتی که پیشتر می گفتن که بیشتر بود، با یک اندازه گویی که کم شده است یا کم تر زیاد شده است، که این به فکرم معین کننده وضعی همین کروپسیونی بسیار مشکل است بیان که همین خیلی پوشد. اما از بعد که همه سواله می گذرانند و یک معلومات قریب که نزدیک سالی گذشته است، سالی پیشتر است، از این خلاص آمدن ممکن است که وضع به طور کلی تغییر نیفتد.
وجود فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقاد ها قرار گرفته است. در آژانسی کروپسیا گفتند برای بلند برداشتن موقع کشور در رده بندی های مثل شفافیت بین الملل تلاش خواهند کرد. طبق اطلاع رسمی این آژانسی در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت های کروپسیونی را در کشور آشکار نموده است. ضرر مالیوی در حجم بیشتر از 420 میلیون سومانی گفته شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون سرمایه گذارهای نو می جوید. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 14 فوریه در نشستی خبری نهاد زیر رهبریش اطلاع داد که به خاطر جلب سرمایه و ادامه ساختمان نیروگاه راغون همکاری با بعضی از کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی را آغاز کردند.
عین حال با مقصد جلب مبلغ برای ادامه ساختمان این انشاءات مهم همکاری ها با حکومت جمهوری با حکومت ایتالیا بانک اروپای سرمایه‌گذاری فوندی رشد ابودابی، بانک آسیای رشد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مالیوی ادامه دارد.
او دقیق نگفت که برای پره به استفاده دادن نیروگاه راغون چی قدر مبلغ لازم است. تنها اظهار داشت که برای ساختمان راغون در سال روان از حساب مبلغ‌های گرانتی و قرضی 811.7 میلیون دلار پیش بینی شده است.
مسئله خرج اساسی که این شاتوی عظیم البته که تو انجام نیابند ما حاضر گفتن نمیتوانیم که خرج عمومیش چقدر شاید میشود. شما همین بینوبت گیرید که ما همه سالا ارزش دلار فرقیت های گوناگون داشتن و این انشاءات انشاءاتی خاصی هست که در کوهسار بنیاد میشود، در قلب کوه ساختمان شده استوده است و البته
اقتصاددان کمالدین سراجدینوف میگوید بانک جهانی در همراهی با سازمانهای دیگری مالیوی ارزش عمومی ساختمان نیروگاه راغون را با نظرداشت بالاروی نرخها و خرجهای غیر چشمداش معین کرده است.
از همین 6.2 میلیارد 20% کوشودگی 20% این نپریدیدنی فیزیسکی راسخود می شود. ولی و یکون لوت با یکون کنترکت با داخل نیو و زخیره همین تا رزرو کده موندگی همین داخل همین دو 6129 با. بعد بود بی قریب 17 از 18 بفکرم خطر اکنم 17 از 18% دیگر این برای نرخ ها قیمت شدن هست چی و همین هم رزرو کرده داخل کرده، یعنی علاقه قریب نزدیک ها 40% ایلاوگی داخل شدگی هست اگه همونجا با من مثلا پول حل شدگی مکمل حل شدگی و مثال تا 35 تا 36 سال هم رواد ساختمان این دیگه پول ایلاوگی لازم نیست همین پول ها بسندگی میکنند.
حکومت تاجیکستان تا این وقت برای نیروگاه راغون که آن را مسئله حیات و ممات می‌نامد از بودجه کشور میلیون ها دلار جدا کرده است. ارزش ساختمان این نیروگاه دوام 16 سال اخیر دو برابر زیاد شده است. سال 2008 حکومت تاجیکستان ارزش ساختمان راغون را 3 میلیارد دلار گفته بود. مقامات به قربشوی پول و بالاروی نرخی محصولات را سبب گرانشوی طرح میگویند، ولی مخالفان سیاسی آنها افزایش خراجات را به فساد مالی و نبود شفافیت در خرج سرمایه ها بستگی میدهند.
موسیقی دیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی تو گویا نشنیده می روی تو
دادگاهی عالی تاجیکستان حکم 3 متهم برای حمله به مفتی کشور را شرح داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی روز 13 فوریه در نشست خبری گفت محمد رافع عزت‌الله‌زاده فردی که به رئیس شورای علما حمله کرد به 26 سال زندان محکوم شده است. دادگاه این جوان را در تروریسم، تیاری به جنایت و آدمکشی گناهگار کرده است. نظری عزت‌الله‌زاده و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای قرار دادگاه و زینه بالایی شکایت میبرند یا نه. گفته می شود جوان حملور 21 ساله و ساکن شهری نارک است. با گفته رئیس دادگاه عالی محمد جان شادی خانوف گمانبر دیگر با اتهام های تروریسم و شریکی در جنایت به 13 سال زندان محکوم شده است. رئیس دادگاه عالی افزود شادی خانوف هرچند در تحریزی حمله به سید مکرم عبدالقادر زاده دست داشت اما در لحظه حمله به مفتی در جای حادثه نبود. در دادگاه عالی گفتند گمانبری سوم قیام الدین فیض‌اللهیف برای خبر ندادن درباره جنایت 2 سال از آزادی محروم شده است. روز 11 سپتامبر سال گذشته یک جوان در داخل مسجد مرکزی شهر دوشنبه و در بین نمازگزاران به مفتی تاجیکستان با کار در افتاده پیشانی او را زخمی کرده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آن زمان حادثه را اوباشی نامید ولی بعدن خودی مفتی آن را کاری دست گروه های افراطی خواند. این حادثه واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. حمله به عبدالقادر زاده زمانی رخ داد که شرح و پیام های ستیزجویانه ضد او مخصوصا پس از حمایتش از فشار مقامات به حجاب اسلامی به اوج رسیده بود. عبدالقادرزاده 61 سال دارد و 14 سال اخیر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهاد صادر کننده فتوا در تاجیکستان است. او در طول کار در این مقام که ظاهرا جمعیتی ولی زیر نظارت و اطاعت دستگاه های دولتی است بارها از منبر مسجد علیه گروه های افراطی سخن و به حمایت از حکومت امام علی رحمان دعوت نموده است. مخالفان او و نهاد زیر رهبریش را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله پوشش مذهبی و گذاشتن ریش و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته تنقید کرده بعضی از گروه های افرادگرا به واسطه اینترنت به او تهدید نموده بودند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
گزارش تازه اداره آمار ایران نشان می دهد که تقریبا 1/3 مردم این کشور روزانه کمتر از $2 درآمد دارند و برای خرید مواد ضروری به سختی پول می یابند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با بدتر شدن احوال اقتصاد ایران زیر تأثیر تحریمات سخت آمریکا، خشم مردم از حکومت زیاد و زیادتر می شود. روز 11 فوریه ارزش پول ملی ایران به حد رکوردی پایین آمد چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان داد سیاست فشاری حد اکثر به ضد ایران اثر گرفته شود. در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور را غیر عاقلانه نامید و گفت با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی شود. سازش هسته ای کلیدی برای آمریکا جهت برداشتن تحریمات به ضد ایران است که سالهای اخیر شاهد زیادتر شدن بیکاری و کم بضاعتی شده است. ماها باز مقامات ایران علامت می دادند که حکومت آماده مذاکرات با ترامپ است اگرچه محض او در دور اولی ریاست جمهوریش ایالات متحده را از سازش اتمی قدرت های جهانی با ایران بیرون کرد و تحریمات اقتصادی را به ضد ایران برگرداند. در جواب به این تهران هم فعالیت های اتمیش را افزایش داد هرچند می گوید هدف از این فعالیت ها ساختن بمب اتمی نیست. آیت الله علی خامنه ای روز 28 ژانویه ظاهرا به مذاکرات با دونالد ترامپ رضایت داد و گفت امکان دارد با کسی که می شناسید توافق توافق کرد و برای آن باید آماده شد. اما چند روز بعد و روز هفتم فوریه او مذاکرات با آمریکا را ناعقلانه، نهوشمندانه و نه شرفمندانه توصیف کرد، چون به قول خامنه ای آمریکا سازاواری باوری نیست. سعید پیوندی، پروفسور جامعه شناس از دانشگاه 13 پاریس میگوید بخشی از جامعه ایران به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اصلاح طلب امید بستند که سال 2024 در انتخابات پیروز شد. او به رادیو آزادی گفت حالا زندگی مردم بدتر و امیدشان به تغییر مثبت کمتر شده است و این برای حکومت عاقبت‌های بد دارد. سعید پیوندی افزود پیامدهای این برای حکومت آن است که باید آماده شورش‌ها، نارضایتی‌ها و طلب‌های بسیار گسترده مردم باشد. جامعه خشمگین و گرسنه نمی‌تواند هر لحظه به خیابان بیاید. پایان اقتباس. ایران در چند سال گذشته بارها شاهد تظاهرات آلوده به خشونت شده است و سبب اصلی هم احوال بدی اقتصادی بود. بیانیه آیت الله خامنه‌ای درباره امکان ناپذیر بودن مذاکرات با آمریکا سبب نومیدی زیاد و انتقاد در شبکه‌های اجتماعی شد. برخی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند چرا مقامات غیر انتخابی و مدام العمر باید تصمیم بگیرند که چی چیزی برای تمام مردم ایران خوب است. گروه دیگری با مراجعه به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفتند که اگر وعده‌های انتخاباتیش برای کاهش تنش با غرب را اجرا کردن نمی‌تواند، پس باید استعفا بدهد. بیانیه‌های خامنه‌ای و فرمان ترامپ درباره فشار حداکثر به ایران ظاهرا یکی از سبب‌های سقوط ناگهانی قربی ریال پولی ملی ایران در برابر دلار شد. به قرب شوی ریال در چند سال گذشته زندگی را برای مردم ایران سخت‌تر کرده است. در گزارش تازه اداره آمار ایران آمده است درآمد روزانه تقریبا 3/1 مردم کمتر از 2 دلار است و آنها برای خرید محصولات اولیه ضروری سختی میکشند. زهرا ایرانی خبرنگار اقتصادی با اشاره به پایین آمدن قرب ریال در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است مذاکره خواهید کرد، من به شما قول میدهم. مرتضی لطفی شاعر ایرانی با شوخی درباره سقوط ریال در ایکس نوشته است امروز 9 ساعت کار کردیم ولی از صبح فقیرتریم. عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه بر رادیو فردا گفت مردم زیاده از بیانیه خامنه‌ای به خشم آمدند. او افزود در برابر احتمال افزایش خشم جمعی به نظر نمی آید که جمهوری اسلامی کاری خاصی بکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان: مذاکرات بر سر راه وارخ و انشاءات آبی هنوز به پایان نرسیده است. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت که کشیدن خط سرحد با قرقیزستان حل شد، اما مذاکرات بر سر چند مسئله هنوز ادامه دارد. سراج الدین مهردین روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت
یکم اینکه اوید همون روحی که باید بین روح و من اسفاره ساخته شود، در اونجا چند مسئله هایی تکنیکی مانده است که باید روح کاریم رو خلاصه براری کنند. غیر از این یک قطار چیزوی ابیکت های آبی هم تا حاضر گویم که زیر بررسی گروه های کاری است و خلاصه گروه های کاری طریق امضا کردن پروتکل ها حالی خاتمه نیافته است.
نمایندگانی تاجیکستان و قرقیزستان روز 4 دکمبر سال 2024 درباره به سازش رسیدن جانب ها بر سر مشخص کردن مرز خبر دادند. صادر جبارف رئیس جمهور قرقیزستان در پایان ماه ژانویه گفت هنگام نشانه‌گذاری سرحد احتمال دو کشور بعضی از شهروندان خود را میکوچانند. تا امروز هر دو جانب جزئیات توافق و زمانی به امضا رسیدن سند نهایی را آشکار نکردند. سراج الدین مهردین میگوید
کی امضا شدن این اعمال ما فکر میکنم که پیش از تمام کردن همین مذاکرات ما آغازی گفتن نمیتونیم. امضا کردن با امضا رسوندن همو اهنامه وابسته است از همین چیزی که مسئلهی که مانده است، مسئله تکنیکی که گروهی کاری وزید اونا رو بررسی دارن. این یک دویوم وقتی که اینو همه رو به خاتمه میرسونن با اوجه پروسیدوروی رسمیت داخلی دولتی رو در دو جانب باید این حجت اساسی یعنی اهنامه گذراننده شود.
به اطلاع وزارت کارهای خارجی پیش از امضای سند نهایی در مورد مرز باید دو سند یا پروتکل بین حکومتی دیگر در مورد راه‌ها و انشاءات آبی به امضا برسند. عارف حاجی‌زاده رئیس کمیته زمینی تاجیکستان هفته گذشته گفته بود که هدف ما حل نهایی مسئله با اساس قانونی و رعایت منافعات دو جانب است که باور داریم روزهای نزدیک حل خود را می‌یابد. تا امروز همه دوره‌های گفت‌وشنید تپاگراف‌ها و هیئت‌های دولتی پس درهای بسته جریان گرفته، هیچ گونه تفصیلات درباره منطقه‌های بسداک رسانه‌ای نشده است. طرف‌ها درباره آنکه خط نوی مرز کدام قلمروها را به کدام کشورها واگذار می‌کند نیز جزئیات ندادند. تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند. نمایانی در سرحد در سال‌های 2021 و 22 سبب مناقشه خونین شد و از هر دو جانب ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
در تاتاریستان جلب شهروندان خارجی را برای کار در 10 بخش منع کردند، از جمله خدمات تاکسی، بیتاری، خدمت رسانی در ساحه حقوق و حسابداری، پاسبانی، تشکیل لاتاریا، تعمیر کامپیوترها و اسباب روزگار. فرمان را رئیس جمهوری تاتاریستان امضا کرده است و آن از 7 فوریه با حکم قانون درآمد. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. مهاجران تاجیکی که در تاتاریستان کار و زندگی میکنند از این فرمان ناامید شدند. این خبر غیر انتظار بود. همه حیران. 3 ماه وقت دادند. برخی نیت دارند که بار و بون خود را بندند و به جایهای دیگر روند، گفت یک مهاجر تاجیک به رادیوی آزادی. مهاجران در تاتاریستان اکثرا تاکسیرانی و پاسبانی میکنند. در ساحه های دیگری منع شده قریب که نیستند یا خیلی کم. ضربه اساسی به مهاجران راننده تاکسی زده شد، چون در این بخش مهاجران بسیارند، میگوید صفا، یک مهاجری تاجیک. او افزود از سببی که همه ماشین رانده میتوانند این کسب را انتخاب کردند، برای پیشبردی روزگار خودشان. از 1 اپریل منع کرده میشود و خیلی تأثیری منفی میرساند. با گفته مصاحب ما، این فرمان نه تنها به حیات مهاجران بلکه به مردم تاتاریستان هم تأثیر خواهد رساند. زیاده از 30-40% تاکسیران ها از آسیای مرکزی هستند. وقتی آنها کار نکنند، نرخ تاکسی دوچند بالا می رود. به سبب کم بودن رانندگان تاکسی، مردم در وقتش به کار رسیدن نمی توانند. به مهاجران تا 1 اپریل فرصت دادند. در این مدت، مهاجران را باید از کارخانه ها بیرون کرده، شهروندان روسیه یا کسانی را بگیرند که حق زیست دارند. صفا باور ندارد که این کار به زودی انجام می‌یابد، زیرا به اندیشه او با آن مزد و شرایطی که مهاجر کار می‌کند، آدمان تهجایی هیچ وقت کار نخواهند کرد. به اجرایش باور ندارم، اما از شنیدن این قرار همه روح افتاده شدند. با گروهی از همکسبان گپ زدیم، میگویند هر روز با بهانه قانون و فرمان می‌برند، نمی‌گذارند یک دهن نان از گلویمان پایین رود. با قول در پی عصای خود را به روشنایی زدن هستند. میگویند به اروپا و کشورهای دیگر باید رفت، گفت او. تاتاریستان 12 منطقه روسیه شد که در آن کار مهاجران در ساحه نقلیات، تندرستی، خوراک عمومی، معارف، نهادهای قدرتی و غیره منع کرده می شود. در چند منطقه دیگر این کشور در سال 2025 کار مهاجران قریب در 70 ساحه منع کرده می شود. از جمله در آرنبورگ، چلیابینسک، کالوگا، مگدان، ریازان، سمارا، امور، جمهوری های ادمورتیا و داغستان، حوزه های کراسنودار، کراسنویارسک و غیره.
خرمنی سیاست. پادکست رادیوی آزادی.
جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری ترسان چرا تجلیل نشد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. قابل جان خوشبخت‌زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان میگوید تجلیل نشدن جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری ترسان با اظهار نظرهایش در رسانه ها از جمله مصاحبهش با رادیو آزادی ربطی ندارد. قرار بود این جشن روز 4 اکتبر تشکیل میشد ولی بدون شرح تفسیر برگزار نگردید. روز 6 فوریه در پاسخ به سوال اینکه سبب بیکار شدن جشن دانشمند معروف تیر ماه سال 2024 چی بود، خوشبخت زاده چنین گفت:
ما این گونه 4 پای در پای میگذارونیم. از سبب که استاد کمی بیمار بودن ما نتوانستیم که این 4 استاد برگزار کنیم. ما آماده هستیم برای همین گونه. اون محفل خیرد ما برای همین است. ما هم محفل خیرد برای همین آغاز کردیم که هم استادانی که در بین ما و شما نیستند، هم استادانی که سالهای طولانی 50-60 سال از استادان در اکادمی ملی ما فعالیت میکنند. ما برای همکاری در این سمت یگان مانعی در اکادمی ملی علم نیست.
اما یکی از نزدیکان اکادمی اکبری ترسون روز 6 فوریه در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که روزهای تجلیل از 85 سالگی سلامتی استاد خوب بود. این شخص که نخواست نامش ذکر شود گفت دلیلی برگزار نکردن جشن سالروز استاد از سوی اکادمی ملی علم ها وضع سلامتی ایشان نبود، زیرا روز جشن مقرر و دعوتنامه هم فرستاده شده بود. مصاحبه رادیو آزادی با اکادمیک اکبری ترسان تیر ماه سال گذشته صورت گرفته بود. بعد از نشر مصاحبه در روز 1 اکتبر که دانشمند انتقادهای از نهادهای علمی و عالمان و دانشمندان اکادمی علم ها کرده بود، سر و صداها بلند شدند که اکادمی ما از به همین خاطر از تجلیل جشن که قرار بود 4 اکتبر برگزار شود خودداری کرده است. آن زمان گفته شد که جشن روز زبان سبب این حالت شده است، ولی منابع رادیو آزادی گفتند مصاحبه انتقادی دانشمند با رادیو آزادی و رسانه های دیگر به چند از سروران خوش نامده است. پرزیدنت اکادمی علم ها همچنین میگوید که این نهاد از همکاری با رادیو آزادی کنارگیری نکرده است، در حالی که برخی نهادهای اکادمی علم ها پس از مراجعه خبرنگاران برای صحبت اجازه رسمی پرزیدنت اکادمی را طلب میکنند.
در صحبت با مساله رادیو آزادی در اینجا علمون شتگی هستند، فکر اندیشه خودشون خودشونه بیان میکنن، یکم مونگی نیست. مقصد منم چون پرزیدنت اکادمی ملی مو در اینجا علمون شتگی هستند، کدام شبکه ای که نباشد، کدام واسطه اخباری عمومی که نباشد، هر علم فکر اندیشه خودش رو چیکار میکنن بیان میکنن. ما برای همکاری اومده هستیم در این سمت.
این در حال است که عالمان اکادمی از بیان اندیشه در مساله های عمده تاجیکستان و شرح تحلیل روندهای کشور خودداری میکنند. اکادمیک اکبری ترسان در پایان حکومت شوروی مدیری پژوهشگاه شرق‌شناسی اکادمی علم های تاجیکستان بود. در آغاز درگیری های سیاسی و جنگ شهروندی یکی از چهره های فکری بود که میانی طرف های سیاسی و نیروهای درگیر میانجیگری میکرد. بعدتر به آمریکا رفت و 17 سال آنجا بود. سال 2009 پس از یک ملاقات برای جمهور امامعلی رحمان در سفرش به آمریکا، سال 2011 به تاجیکستان دعوت و مدیر یک از پژوهشگاه های اکادمی ملی علم های تاجیکستان تعیین شد. گفته می شد که باید در این نهاد علمی زیر رهبری و اصلاحات صورت بگیرد، اما این اصلاحات بحث های زیادی را به بار آورد و او از این مقام برکنار شد. چند سال مشاور رئیس این نهاد نیز بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
بینندگان ارجمند، امروز دلشاد شریپوف رهبری تازه انتخاب شده گروه 24 مهمانی رادیوی آزادی می باشد. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2014 فعالیت گروه 24 را در تاجیکستان رسما منع و آن را بر روی خط سازمان های افراطی شامل کرده است. خوش آمدید به رادیوی آزادی. می خواستم ابتدا از شما سوال کنم که هدف بازدید شما از پراگ چیست؟
تشکر جناب اسکندر. پیش از همه تشکری از کارمندان رادیوی آزادی و خصوصا از کارمندان هیئت ایجادی. منادوری خود رو بیان میکنم که شما در وقتی ما خواهی شما را پذیرفتید و همچنین سلام درود خود با شما و هم هموطنان کشور میرسانم.
تشکر. شما چند پیش رهبری گروه 24 تعیین شدید، دقیقا ماه دکبر سال گذشته.
بله.
این انتخاب بود و یا تعیین؟
تشکر. خب شروع از سال 2016 حرکت سیاسی گروه 24 تمام انتخابات هایی که رهبری گذشته بود و این انتخابات بود، نه تعیین و در این انتخابات تمام اعضای حرکت اشتراک داشتند.
رقیب هم داشتید؟
بله رقیب هم بود و در اینجا کمیسیه انتخاباتی بود و همش طبق معیارهایی که جاری شده است در همه جا به همین شکل گذرانده شد و بعد انتخابات نتیجهش اعلان گردید.
خب همچون رهبری نوی گروه 24 کار را از چی سر کردید و چی برنامه ها در پیش گذاشته اید؟
تشکر. در طول سالهای اخیر ما در حرکت بسیار جلسه و موضوع ها میشید که آینده ما چی میخواییم در کشور و چگونه ساختار باشد در کشور ما و بعد محاکمه ها، بعد نظرسنجی ها، بعد آموزش ها ما به قرار آمدیم که کشور ما بهترین ساختار پارلمانی می شود و ما می خواهیم که در آینده کشور یک کشور پارلمانی باشد، سردار کشور نه این پریزیدنت و باید که ساختار پریزیدنتی عوض کرده شود و اون شاخهای دولتداری که از چی اجرایی قانونگذار و شاخهای سودی باید که همون جاری کرده شود و در کشور باید که یک حکومت مروسای ملی فعالیت ببرد و پیش از اون که ما به مردم دعوت میکنیم این کار ما در حرکت خود جاری کردیم. امروز رهبر حرکت رئیس کمیته اجرایی میباشد، در حرکت شورا علاهیده است، رئیس شورا علاهیده است و باز ما مثل سود در حرکت یک دپارتمنت نظارتی جاری کردیم. مقصد از این که ما هم یک تجربه میگیریم و هم یک نمونه میشود و با مردم پیشکش میکنیم. پیش از اونی که ما با مردم پیشکش کنیم اون نمونهش باید ما در خودمون باشد و ایره ما تجربه کنیم. مقصد همین است.
خب بزودی مادامی که درباره تاجیکستان سخن رفت، بزودی در تاجیکستان تقریبا 3 هفته پس در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. آیا شما در این معرکه سیاسی با یگان شکل اشتراک میکنید، یگان نیروی سیاسی را پشتیبانی میکنید، یگان نامزدی دارید یا موقع شما چگونه است درباره این روند؟
بله وقتی که ما میشنویم که در تاجیکستان انتخابات میگذرد یک مثل یک مسخره است، همه میخندند و اون انتخابات در یک قفس گرفته میشود. از روی تجربه از زمانی که این رژیم امروز سر قدرت آمده است تا امروز یگان سازمان با نفوذ جهانی از قبیل سحا و دیگر نفرایی که اشتراک میکردند در انتخابات ها یگان وقت شفاف و دموکراتی قبول شدگی نبود، چی انتخابات پرزیدنتی باشد چی پارلمانی و اون چند حزبی کیسگی که هستند در کشور ما اونا هیچ نه رقابتی میکنند و یک ساختکاری است و حتی ببینید که چند وقتی مانده است انتخابات ها در کشور نه یکان معرکه انتخاباتی است، نه یکان برنامه میشنوید، نه یکان مصاحبه میشنوید، نه حتی ببینید که نفرایی که از حزبی به نام دموکرات چقدر یک کمی صحبت کردن و در این در سخنرانیشون یعنی که ما کرسی نمیخواهیم، ما یک اشتراک میکنیم و همین چیز و همین معنی و فکر میکنیم به همه معلوم است که این یک ساختکاری است، این یک صحنه‌سازی است، یگان انتخابات نیست.
ولی چندین سال است که البته مخالفت شما با حکومت جریان دارد و یگان نتیجه یگان سازشی تا این زمان حاصل نشده است، یعنی شما هم در خارج مجبور هستید در مهاجرت باشید و حکومت هم با موقع گویم سرسختانه در موقع خود است. آیا شما که رهبری نو هستید یگان تغییر سمت، تغییر اقدام یا استراتژی نوی در این مسئله مد نظر دارید؟ آشتی شدن است یا مثلا یا یگان موقع دیگر منظور؟
خب ما وقتی که وارد میدان شدیم، میدان مبارزه، هدف ما مبارزه با این رژیم امروزه بود و تا امروزه از هم تجربه نشون داد و هم از گذشته نه اونقدر دور معلوم میشد که این رژیم یگان تعامل پذیر نیست، یگان به اهدای خودشون وفا نمیکنند، یگان کاری که ابراز میدارن عملی نمیشود و هر رقیب خود را حتی منتقد خود را اینا یا زندانی میکنند یا که از مثل یک عباره خودشون را به ضرر میگردونند و ما هیچ باوری نداریم به ایدان. مقصد ما ایواز کردن این ساختار، ایواز سرنگون کردن این رژیم و ایواز کردن این ساختار و یک ساختن یک حکومتی مردم سالار. ما از تجربه‌ای که چخیلی گفتیم ما خودمان دیدیم دیگه هیچ برکت ها هیچ سازش اینا قبول ندارن، یگان برنامه را قبول ندارن، یگان حتی کسایی بودن که پیشنیاد میکردن اینا را قبول ندارن. ما یگان آماده یگان گفت و شنید نیستیم، ما فقط مبارزیم، میخواهیم که ما مبارزمون را دوام دهیم تا از سر قدر دور کردن این رژیم.
ولی تا جای ما میدونیم حکومت هم گاه بازور گاه بازر میگویند تره میگویند و بازگشت مهاجران شما در فکر بازگردان اعضای گروه 24 است؟ بعضی از آنها را خیش تبرانی آنها را در تاجیکستان دعوت میکنند که زنگ زنند به اروپا با پیروانی گروه شما هم صحبت کنند و آنها را به بازگشت مایل کنند. یعنی شماری از آنها هم بازگشته و در تاجیکستان در حیات سیاسی شریک هستند. در این مسئله شما چی میگوید؟ چرا این پیشنهاد برای شما قابل قبول نیست؟
خب بله، هم فشار ها هست هم پیشنهاد ها هست، بعضی نفر ها را مویل میکنن به هر رو و واسطه، اما برگشتن به حیث کی؟ و ما نمیخواهیم که برگشتن به وطن یک مثلی که همین ساختاری که هست باشد و ما میخواهیم که به وطن البته که ما برمیگردیم، مقصد مرام ما از برگشتن به حیث یک انسان های آزاد که ما آزاد فعالیت کنیم، خصوصا فعالیت سیاسی. و امروز شرایط به این شکل است در تاجیکستان که برگشتن گویا که به زندان برگشتن است و ما هیچ امیدی باوری به این حکومت امروزی که است، حکومت رحمانوف، نداریم. رژیم و مبارزه خودمون دوام میدیم. هر فشارهایی که میارن در چی اعضای گروه 24 باشن چی دیگر آزادی خواهان مخالفان هستن، ما این را میبینیم میدونیم و شروع بنده از خود من و دیگر برادران حرکت سیاسی گروه 24 ما آماده هستیم. ما از خود گذری کردیم، بسیار از نزدیک های خود ما در حتی در تماس نیستیم، فشار ها میارن، بسیار نفر ها را از جای کار محروم شدن، بسیار نفر ها را ردی همه معرکه ها کردن. ببینه که حتی در محل ها می شود که نفرایی که پدر و مادرشون هستن که در هیچ جا نیستن، در یک دهه دوردست زندگی میکنن، اما همونها را محروم میسازن یک جا یک معرکه اشتراک کردن، یک اون سهمی داشتن در زندگی جامعه. ما اینا را علاقه عادت کردیم، این برای ما هیچ فشاری نیست و ما از این راه خود برنمیگردیم.
و سوال دیگر، البته بسیاری از خوانندگان بینندگان رادیو زده میپرسند چرا در گروه 24 رفت و آمد کادرها زیاد است؟ مثلا شرف الدین گدایف که یک وقتا از پایه‌گذاران گروه بود حالا در سازمان دیگر است. همین گونه چندین سیاستمدار و فعالان گروه شما را می توان نامبر کرد که از گروه 24 به دیگر سازمان ها یا اینکه از سیاست دور شدند. سببش چیست؟
خب برای شما فهمو شود، وقتی که محروم شهید عمرعلی قوتوف به میدان برآمد، وقتی دعوت میکرد هر کسی که دعوتی را میپذیرفتند و شروع کرده از رادیو کانال زیلو چیزی که شما میدونید و دیگر جو که برآمد میکردن صحبت میکردن همه اونا را گروه 24 میگفتن. تا سال 2016 گروه 24 یگان حجتی نبود که اعضایش چقدرن چیکار میکنن و کار تا جایی رفت که نفرهایی بودن که خودشون را معرفی میکردن با مثل گروه 24، اعضای گروه 24، اما در اصل ضرر در این روی مبارزه میکردن، فتنه بود و دیگر دیگر چیزا بودن و این آیسته آیسته رفت، روز به روز مبارزه مشکل تر شد و کسایی بودن که در این مرحله خسته شدن یا که پشیمون شدن یا که تاب نآوردن و به همین شکل آدم ها آمدن رفتن، این معنی ندارد که یکان در داخل گروه 24 یکان چیزی باشه که اون کسا قبول ندارن. یعنی که یک نظام هست، ترتیب هست، کسی که رویه میکند میموند، دو جایی قدر سختگیری هم نیست. کسایی که شما نامبر کردین و دیگر کسایی که بودن در طول فعالیت، این بعضی هاشون از اون مسئولیتی که وظیفه گرفتن نمی برآمدن، بعضی هاش هست که سمت دیگر میشید نظر هاشون، بعضی ها که جای استقامت عوض کردن و یک شرایطی بهتر خوبتر کردن دست کشیدن از سیاست، گوناگون بود. اما در حرکت هیچ مشکلی نیست و امروز صف حرکت داره زیاد می شود نسبتاً به سالهای گذشته.
حالا کانتینینت گویم، کانتینگنت یعنی گروه 24 از کی عبارت است؟ بسیاری ها می گویند که پیروان شما اساساً جوانانی هستند که تجربه سیاسی ندارند. آیا همین درست است؟ و اگر این خیلی باشد، شما یگان مکتب، یگان گویم درس و سیاسی، تعلیم سیاسی با آنها دارد ندارد؟ چگونه است وضعیت؟
خب تمامی اعضای حرکت سیاسی گروه 24 قریب 90 درصد همه از بین مردم، از بین مهاجران. درست که ما تجربه سیاسی نداشتیم وقتی که میدان برآمدیم و این اوستوس یگان نفر اعضای حرکت سیاسی گروه 24 در گذشته نه در یگان وزارت کار میکرد، نه یگان دیپلمات بود، نه یگان دپوتات بود، یعنی که یک سیاستمدارای سطح تا میونه نبودن. ما شروع وقتی که ما دیدیم که میدان خالی است، جایی که منبری که باید دیگرها باشند، سیاستمدارا، کارشناسا، هر مخالفایی که باشند، اونجا خالی بود. ما مجبور شدیم اومدیم و چیزی که شما پرسیدین که ما یگان جا تعلیم میگیریم، البته که ما در با کارشناسا، با سیاستمدارا، با بعضی درسای میگذرانیم، تجربه ما کمتر است. اما در این راه که ما مهمتر اون استواری بودن است، استوار در روی خود و این رو را دوام دادن است. ما باوری داریم که اون سالایی که شروع شد 12 14 تا 15، امروز حرکت او حرکت 10 سال پیش نیست و رونق میوه و ما هم تجربه میگیریم و یکی از سبب هایی که ما اومدیم امروز نزد شما بودیم و از فعالیت شما دیدن کردن، نزدیک شدن با مطبوعات و خود رو معرفی کردن، یعنی که در همین سمت ما یک
زمینن. اگر اجازت باشد یک کمی درباره خود معلومات بیشتر میدادید که البته اعضای شما جوانان، ولی شما به فکرم یک تجربه شاید در تاجیکستان داشتید در
باشه. خب بنده اول که من 113 کتاب ننویسم، انا یگان دکتری هم ننویسوندم، یگان چیزی دیگر، من تمام کردم مکتب میانه زمان شوروی تمام کردم و بعدی تمام کردن مکتب و اینستیتوت پدگوگی شهر استرخان داخل شده گیدیم، در اونجا مدت خوندیم و بعدی رفتم به قشونهای شوروی وقتی که میگرفتم خارج شدم، یعنی تاثیر رو پرتفتیم. خب جنگ شهروندی بود سال 92 اینو گشتن دیگر. ما از اول در فکری با میدان برآمدن یا که با سیاست سر کار داشتن نبود و مثل نفرهای معمولی در وطن زندگی میکردیم و شروع از سال 2012 وقتی با هجرت کردیم، یعنی هجرت سفری نبود که سیاسی، یعنی که ما مهاجر کره بودیم، بله، با روسیه سفر کردیم و در اونجا اویسا اویسا دیگر بعضی مسئله هایی که بود در گذشته ما که صحبت نمی کردیم یا که فکر نظر قدر در دیگر سم بود و اصلا دیگر پایگیری کردیم و شروع از سال 2016 در صف مبارزه هستم و از 2018 از حرکت سیاسی گروه 24 هستم.
مثل شما، مثل گروه 24 چندین سازمان دیگر سیاسی هم در مهاجرت در اروپا هستند.
بله.
و حتی در همین اروپا هم که هستند، ما بیشتر شاهد اون هستیم که گروه ها بیشتر تقسیم می شوند و گروه ها زیاد می شوند و یک موقع مشترک نمی شود. آیا شما خود را اون آدمی نمی بینید که کوشش کند همین سازمان ها را با یکان شکل به هم آورد، یا اینکه یکان موقع نو پیشنهاد کند که قبول موردی استقبال دیگر سازمان های سیاسی شود.
بله، ببینید نه فقط سیاست مداروی تاجیکستان با همین شکل، یعنی منظورم که گروه ها و حزب ها و شخصیت های علایده هستند که در میدان هستند و هیچ مشکلی ندارد، بگذار که باشد و تا اینکه مردم توانند در آینده انتخاب کنند برنامه این حرکت، این حزب و دیگر کسای شخصای علایده، اون چیزی که شما گفتید ما آماده هستیم، یعنی یک برنامه مشخصی که داریم ما به نزدیکی او را رسانه‌ای میکنیم و اطرافش بحث صحبت و چگونه که ما به شما گفتم، یعنی یک ساختار پارلمانی، و اگر که حزب حرکت های کسی هستند که میخوان به همین شکل آینده تاجیکستان رو به همین شکل میبینن همین ساختار باشد، ما آماده همکاریم. برای همکاری کردن شرط نیست که همه حزب حرکت ها زیر یک چتری باشند یا که یک حزب کلانی تشکیل کنند. ائتلاف ها گوناگون میشوند. ما از روی تجربه شما میبینیم، پیگیری کردگین، مخالفان خصوصا مبارزان، ما فرق دارد مبارز کی از مخالف، ما خود را مبارز میشماریم. مشکل است که یک چهار مبارز در یک جا یک راهبری کنی، یکی یا که یک با هم بیان. برای چی؟ برای هر یک مبارز، هر یک مخالف، هر یک آزادی اندیش، آزادی خواه، فکری شخصی خودش دارد، بله گویاک نیست مثل اون حزبای کیسگی، و می خواهد که موقع خودش، نظر خودش حتمی باشد، تصمیم گیر باشد. مشکل است. برای همین ما در یک برنامه مشخص را با همین شکل فکر داریم، نظر داریم که بگذار علایده باشن، حرکت ها باشن. فقط بعضی مسئله هست که ربط به کشور ما دارد، موضوع عمومی ملی است. ما آماده هستیم با این یک نظر یگانه باشد، یا که ما یگان در همین مسئله ها گفتگو کنیم و چی کار مونه، چی نظر مونه هماهنگ کنیم. بسیار مسئله است که رب داره با کشور ما به واسطه، از منافع ملی ما، از دولت داری ما، ما آماده هستیم.
و خب پایه‌گذار گروه 24 عمر علی قوتوف در استانبول به قتل رسید. رهبری بعدی سازمان سهراب ظفر در خارج تاجیکستان دستگیر شد و طبق گزارش هایی که داریم به تاجیکستان انتقال داده شد و در آنجا به مدتی طولانی از آزادی محروم شد. وقتی که شما به رهبری این سازمان پیشبری شدید، وقتی این منصب رو قبول کردید، خوف نداشتید که شما هم اکنون هدف قرار میگیرید؟
بله درست، با هدف نه فقط رهبری گروه هست، حتی هر یک اعضای قطاری هم در همین حالت است، در کدام حالتی که امروز رهبری گروه است، فقط مسئولیت من بیشتر است و این را دیده و دونسته، و ما در یک مرحله قرار داشتیم و قرار داریم که از یک طرف فشار، از طرف دیگر چقلی که شما قید کردین، رهبر حرکت ناپدید شد، نماینده حرکت در ترکیه ناپدید شد، چندی نفر ما را حتی اعضای حرکت از خود همین اروپا با تاجیکستان انتقال دادند که طولانی با زندانی شدند. هست، بله فشار هم هست، اما این را ما انتخاب کردیم، از این را بر نمی گردیم، نگاه نکرده با چی فشاری باشد، تهدیدی باشد. شخصا من، پدری من 83 سال است، چند سال است که ما صحبت نکردیم، حتی نمیگذارند که صحبت کنیم. مادری من در بستر بیماری است، ما چند مجبور کردن که مادری من از من دست بکشه که ما در زندگی، در تا خارج شدن از کشور یک سخنی از طرف مادر نشنیدم، مثل شما هم نی، که یگان مادر با فرزندش یگان نیتی بد نداره، گپی قبی نمیزند. چند سال است که ما از نه فقط از دیدار مادر، از شنیدن صدای مادر محرومیم، اما این چیز ما را پیش ما را نمیگیرد. انشاءالله ما امید داریم که در روی حق هستیم و به هدفهای خود میرسیم. اگر با یک تزیس گویم، یک اومفهم باشد، ما میخواییم که ساختار در تاجیکستان عوض شود، یک ساختار پارلمانی چقدر گفتیم، و باید که تمامی از اول ساختارهای قدرتی از بین برده شوند، و مثل پراکراتورا جنرالی که امروز با یک یک نهادی تبدیل یافته است که فقط سرکوب میکند و باید که پراکراتورای جنرالی از بین برده شود، با جای او کارهایی که اینا انجام میتن با پلیسی اون یک قسم اونها با وزارت کارهای داخلی بروند، با پلیس بگذارند و کمیته دولتی امنیت ملی باید که از بین برده شود. این نهادی که امروز است بالای همه هم فشار میارد و هم همه کاری که میخوان میکنند باید که از بین برده شود. با جایشون یک چند نهادی که علایده مثل رزویدکا چقدر که میگن و زیدی جاسوسی و سرحدبانی ایواز شود. ما میخواییم که ولایت ها تماما در کشور ایواز شود، از برهم داده شود، چون که یک سببی محلگروی دیم، سببی که با زمان بروکرات یا قوازبازی اینا باید که از بین برده شود. برای مثال ما باید دور نریم نوعی توبه مرکز که چی ورزوب، چی حصار، چی رودکی اینا توبه یکان ولایت نیستن، مستقل هستن. باید که تمامی رئیسای شهر، رئیسای نوعیه تا رئیسای جماعت انتخاب شوند، نه اینکه تعیین شوند. و ما میخواییم که بسیار سبوکی بیاریم، منپول از بین برود، محلگروی از بین برود، فساد از بین برود، تا اینکه ما در یک فضای آزاد مردم ما عمر بسر برند، یا که زندگی که درخشانی که قدر ما را وعده میکنند از همه وقت میشنم از زبان این رژیم عملی بگردد. برای این باید که پیش از همه ساختار ایواز کرده شود و چقدر که گفتیم انتخابات شفاف دموکراتیک بگذارد و در اونجا باید که همه حزب و حرکت هایی که هستند اشتراک بکنند و یک حکومت مرسای ملی تشکیل بکنند. مقصد مرام اساسی ما همین است.
تشکر از شما دلشاد شریپوف. بینندگان ارجمند، امروز رهبری تازه انتخاب شده گروه 24 در مهمانی رادیوی آزادی قرار داشت. سپاس که با ما بودید.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست.